بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على العالمين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث ما در این بود که اگر کسی نیت اقامه کرد در مکانی اقامه عشره و عدول هم نمود از اقامه عشره در اونجا ولیکن نمی داند که نماز رباعیه از او صادر شده است که بناءً علی هذا نمازهایی را که پس از این باید بخواند باید تمام بخواند یا صلات رباعیه از او صادر نشده است و نتیجتاً نمازهایی را که میخواد بخواند باید قصراً بخواند. مثلا اول ظهر رسید مشهد، قصدم کرد اقامه عشره را در اینجا. ساعت 3 بعد از ظهر هم قصد عدول کرد از این اقامه عشره، ولی نمی داند از اول ظهر تا حالا نماز ظهره میشه خواند یا نه. اگر خوانده بود این اقامه، این عدول او اثری ندارد، چون عرض کردیم که گرچه علل قاعده باید نماز را قصر بخواند بنابر مبنای مشهور که اقامه قصد اقامه عشره را علت تامه وجوب تمام دانستیم، ولیکن شارع طبق صحیحه ابی ولاد ما را متعبد کرد به این که اگر صلات رباعیه‌ای صادر شد و پس از آن عدول کند، این عدول اثر ندارد و در حکم بقای قصد اقامه عشره است. البته تنزیلا فلذا این اثر را دارد صلات رباعیه که اگر صادر بشود نمازها بعد از عدول چنین صورتی باید تمام باشد. در اینجا در بحث قبل روز قبل بحثی عرض کردیم که این شخص 3 تا مطلب در اینجا هست، 2 تاش وجدانی است و یکیش چی؟ مشکوک. اونی که وجدانن محقق است در اینجا سلام علیکم، یکی قصد اقامه عشره است که این داشته قصد اقامه عشره. امر دومی وجدانی عدولی است از اون قصد که الان موجود است. بقیه در اینجا امر سوم که صلات رباعیه از اون صادر شد یا نه. عرض کردیم که اینجا استصحاب عدم اتیان به صلات رباعیه را جاری میکند و نتیجتاً اینجا نمازی که باید بخواند، چون قاعده اشتغال میگوید اینجا نماز رو نخوانده دیگه، باید یقینی به فراغ حاصل کند، لذا نماز زهره نشم اینجا باید قصرن بخواند و پس از اینم مادامی که میماند نماز باید قصرن بخواند. این یک فرعی بود که گذشت. فعلا کلام در این است اگر کسی قصد اقامه عشره داشت، عدول هم کرده است از اون قصد، صلات رباعیه‌ای هم از او صادر شده است، ببینین هیچ چیزی برای او مشکوک نیست، اصل قصد اقامه قطعی و ابتداءن هم بوده، اصل این که عدول از قصد اقامه هم کرده است اینم قطعی، پس 2 تا امر مقطوع در اینجا هست. صلات رباعیه هم از او بالقطع و الیقین صادر شده است، می داند که نماز رباعی هم خوانده است. نه اتن قید رباعیه را نیارید، صلاتی هم از او صادر شده است، اما نمی داند که اول عدول کرد بعد نماز خواند. خب اینجا یک بحث در اینه که اون نمازی که خوانده است صحیح یا نه، یک بحث در اینم هست که اصلا حکم اصل اون نماز چی می شود. اینجا پس در تقدم و تأخر عدول و صلات صادره شک دارد. اول صلات ازش صادر شد ولی فرضم اینه باید ببریم در وقت صلات رباعیه، یعنی در اگه صلات صادر شد صلات رباعیه بود اگه اول بود، نه صلاتی که اثر ندارد مثل صلات مغرب به تنهایی یا صبح. تقدم و تأخر براش مشکوکه. اینجا صور مسئله میفرماین سه صورت. خوب دقت بفرمایید. تارتن این است که این شخص قصد اقامه کرد و صلات را هم در اول زوال خواند، خب با قطع به عدول چجوری فرضش است؟ شکش در اینه که عدول قبل از وقت صلات بوده است، قبل از زوال بوده است، یا اینکه عدول بعد از زوال بوده است و بعد از صلات بوده است. ببینید این اول وقت صلات ظهر نماز ظهر رو خواند، اما در اینکه صلات ظهر را رباعی خواند یا قصر اینم نمیداند. دقت کنید، ولی اگه بداند رباعی خوانده است خب میداند که این عدول بعد از صلات بوده. مسئله دان خلاصه. نه، این آقا الان میداند که صلات ظهر از او صادر شده است، اما این صلات ظهر او تمام بوده است نمیدانه، قصرن خوانده است باز نمیداند. مسافر پیش میاد، یعنی خستگی و ایناست برش غالبه، نمیداند چی اصلا چجوریه. میگه فقط میگه نماز خواندم، نمیدانم. خب اگر عدول قبل از این صلات باشد، این صلات محکوم به صحت میشود، ولیکن قصد بوده بعد از این نمازهایی رو که بخواد بخواند باید قصرن بخواند. اگر عدول بعد از این صلات باشد، باید نمازهایی رو که پس از این میخواند تمام بخواند. این یک صورته. صورت دوم این است که برعکس این صورت اولا، عدول را میداند کی عدول کرده است. فرض کنین آقا صبح وارد مشهد شد، ساعت یک بعد از ظهر عدول کرد، اما نماز و نمازم الان که مثلا یک ساعت مونده است به مغرب، میداند نمازم خوانده است، ولی نمیداند نماز را قبل خوانده است یا بعد خوانده. ببینید ساعت عدول مشخص است، ولی ساعت صدور صلات از او مشخص نیست که قبل از ساعت یک، نه اول وقت نماز را خوان، یا اینکه نه نماز را بعد از ساعت یک خوان، اول وقت نخوان، عدول کرد و بعد نماز ازش صادر شد. این صورت دوم. صورت سومش هم واضحه، اینه که تاریخ هیچ کدومش نمیدانه، فقط میداند آقا قصد اقامه بوده، صلاتی هم ازش صادر شده، عدولی هم کرده، اما کدومی که تاریخ هیچ کدومش نمیداند، نه زمان عدول براش مشخص است، تقدم و تأخرن به اصل زمان، نه زمان صلات برای او مشخصه، هیچیش نمیدانه. اما اونجایی که بداند تاریخ هر دور، اون دیگه اجنبی از محل بحث ماست، چون حکم او روشنه. اگه میداند اول عدول بود بعد صلات، خب این صلات باید قصر باشد. اگر اول صلات بود بعد عدول، صلات رباعیه، یعنی بعد عدول، خب اینجا باید تمام نمازها رو تمام بخونه. اینا دیگه محل بحث نیست. صور شک اینه که تاریخی هیچ کدوم را نداند، یا زمان صلات را میداند زمان عدول را نمیداند، یا زمان عدول را میداند زمان صلات را نمیداند. این صور ثلاثه باید مورد بحث واقع بشود و تحقیق. حالا یک جهت هم اینه که نمازی را هم که خوانده است عرض کردم، باید مورد بحث قرار بدیم که آیا این نماز محکوم به صحت است یا محکومه به بطلان. فرض اینه که داخل وقت هم هست. در فرضی که شک در تأخر و تقدم هر یک از صلات و عدول دارد، یعنی صورت سوم، این شخص قصد اقامه کرده است قطعا، این قبل از عدول و صلات است، بعد از آن میداند هم عدول هست و هم صلات، اما کدومی که اول و کدومی که دوم اینو نمیدانه، یه میشود صورت سوم از صور ثلاثه که ذکر شد. در اینجا میفرمایند که ما استصحاب تقدم صلات را میکنیم. اول زوال همونجور که عرض کردیم صلاتی را انجام داده است، نمیداند عدول قبل بوده است قبل از زوال یا عدول بعد از زوال. استصحاب عدم عدول، استصحاب عدمی ها، استصحاب عدم عدول از زمان قصد اقامه تا زمان تمام شدن این صلات، این صلات تمامی رو که خوانده است. خب بنابراین صلوات آینده را پس از این استصحاب باید چجوری بخواند؟ تماماً باید بخواند ها، نه قصراً. اشکالی کردن که این اشکال الان در ذهن رفقا حتما آمده است، آقا این اصل مثبته. چرا؟ چون شما استصحاب عدم عدول از زمان قصد اقامه تا زمان تمام شدن اون صلاتی رو که انجام داده است رو میکنید، نتیجه میگیرید تقدم صلات را علی العدول. اگر شما استصحاب عدم عدول از قصد اقامه کرده باشید تا بعد از تمام شدن صلات، لازمه عقلی این استصحاب عدم عدول تقدم صلات است بر عدول و اصل مثبت که اعتبار ندارد و شما نمیتوانید طبق این استصحاب نتیجه بگیرید تقدم را و بالمعال صلواتی که بعد از این میخواد انجام بدهد اونا رو باید مادامی که هست تماماً بخواند. این اشکال. جواب از این اشکال این است که اصل مثبت که اعتبار ندارد در جایی است که اثر مترتب بر همون امری باشد که استصحاب شده است. اثری در ما نحن فی وجوب اتمام صلواتی است که پس از این میخواهد از او صادر بشود. این اثر آیا اثر مترتب بر تقدم صلات علی العدول است یا تأخر العدول عن الصلات است، یا اینکه این اثر مترتب بر استمرار نیت است؟ اگر اثر مترتب بر تقدم الصلات علی العدول یا بر تأخر العدول عن الصلات باشد، کلام شما درست است. یا آقا تأخر عدول از صلات یا تقدم صلات بر عدول امر عقلی است، لازمه عقلی عدم عدول از ابتدا تا موقعی که صلات را انجام داده است می باشد و اجراء اصل و اثبات لازم عقلی یا عرفی اینا میشد از اصول مثبته و اعتباری ندارد. ولیکن اثر مترتب بر این دو عنوان نیست، بلکه اثر مترتب بر عدم عدول از نیت اقامه از ابتدای حدوث تا زمان صلات که عبارت اخرای همون استمرار میشود. عدول نیت اقامه یقینا بود، ما شک در ارتفاع او داریم، استصحاب بقا میکنیم تا زمانی که صلات را انجام داده است. اثر وجوب صلات بعد وجوب صلات در محل شک، اثر مترتب است بر استمرار النیه الى زمان اتیان به صلات رباعیه. و شما اگر متعبد به این استمرار شدید که ارکان موجود است، قهرن این اثر شرعی را که مترتب بر او می شود بار می کنید بلاهی اشکالی. دقت فرمودین؟ تقدم و تأخر که امران عقلیانه است. آقا بینین چرا یجب الصلات؟ یجب اتمام الصلات؟ چون عدول بعد از اتیان صلات است؟ نه، چون اونی که در روایت آمده است این عنوان نیست. یا چون صلات قبل العدول هست؟ نه، بر این عنوان نیست. این عناوین در روایت نیامده است. در روایت دارد که اگر قصد اقامه کردی در مکانی و اتیان به صلات کردی، یعنی این قصد اقامه شما استمرار داشت تا زمان اتیان، اینجا باید اگر عدولم کردی پیش نماز رو باید تمام بخونی. خب ما در اینجا شک داریم که نیت اقامه او استمرار دارد تا زمان اتیان به صلات، استمرار داشته یا نه، اینو نمیدانیم. اگر متعبد به این استمرار شدیم، اثرم بر همین عنوان مترتب میشود طبق روایت. پس بنابراین اینجا ما لازم عقلی نیست، بلکه ما تعبدن، یعنی چون استمرار به حکم عقل نشده است، استمرار به حکم تعبد است، اثر هم بر همین استمرار مترتب است، بر استمرار رو میگه. فلهذا این استصحاب مبتلا با اشکال مثبتیت نخواهد بود. این فرض در روایت چی آمده آقا؟ اگر قصد اقامه کرد در مکانی و این قصد اقامه بود تا زمانی که اتیان به صلات کرد، یه وقت وجدانن این رو میدانه، حالا بله بعد از آنی که اوناست عقل اینه میگه، ولی اثر شرعی که یجب و اتمام صلات بعد از وقتی که نماز رباعی رو خواند ولو اینکه عدول بکند، این اثر رو نیامده است بر عنوان تقدم صلات بر عدول یا تأخر عدول از صلات قرار بده. خب بله 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 بله، خب استمرار ثابت کردیم. نه 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 نه، یه لازم لازمی ما اصلا کاری به تقدم و تأخر اینا اصلا نداریم، کاری به اون تقدم و تأخر نداریم. یک اشکال دیگری در اونجا میاد، اشکال دیگری که هست اینا را دقت بفرمایید، اون اینه که شما در صحیح عبارت اینه که ان کنت دخلت المدینه و صلیت بها فریضتن واحدتن به تمامین یجب بر تو تمام تا زمانی که چی در اونجا هست. خب در صحیح حبیب ولاد این عنوان ان کنت دخلت المدینه و صلیت بها فریضتن واحده، مقتضای واو عطف در اینجا چیست آقا؟ معیت و مقارنت. یعنی اقامه عشره اگر مقارن شد و معیت پیدا کرد با صلات رباعیه تمام، اینجا یجب علیه تمام. این مقارنت که لازم عقلی استمرار نیت است، موضوع اثر است. بقدر این اینجور اگر میخواین حالا اشکال کنی اینجور که آقا اثر یعنی وجوب تمام صلوات آتیه باشد، مترتب بر تقدم و صلات علی العدول نیست، قبول میکنیم، بر تأخر العدول عن الصلات هم نیست، قبول میکنیم، اما مترتب بر مقارنت اقامه به صلات هست، معیت اقامه عشره با صلات هست. این معیت رو شما چجوری ثابت کردین؟ به حکم عقل. چون وقتی شما استصحاب بقای نیت را کردین تا زمان اتیان به صلات، نتیجه میگیرین که پس معیت حاصل شد عقلا. اگر معیت حاصل شد، نتیجتا شما حکم میکنید به وجوب تمام. دقت کردین؟ پس به برکت این استصحاب شما لازم عقلی این استصحاب که معیت است، بله تقدم و تأخر نه، ولی معیت لازم عقلی استمرار هست. یعنی اگر نیت استمرار پیدا کرد تا زمان اتیان به صلات، پس جمع شد در این مرحله‌ای که اتیان به صلات کرده است بین صلات و چی؟ قصد اقامه عشره. این معیت اثر شرعی دارد، اثرش عبارت است از وجوب تمام اتمام صلات بعد از این. فیضاً اوت کرد مسئله مثبت بودن اصل از راه دیگری، چون از راه تقدم و صلات علی العدول یا تأخر العدول عن الصلات نتوانستید، چون ما گفتیم اونا اثر ندارن، اما عنوان مقارنت و معیت قصد اقامه مع الصلات این اثر دارد. این اثر مترتب شده است بر عنوان معیت، عنوان معیت لازم عقلی این استصحاب است. بعد از آنی که استصحاب بقا کردید، لازم عقلی او معیت است، مقارنت این درست باخر. در جوابی که از اینجا دادن اینه که خوب دقت بفرمونا، ما به حکم واو عطف میتونیم این حرف را بگیم، ولیکن در باب زمان و زمانیات، یعنی امور تدریجی الحصول به تعبیر دیگر، در این اموری که وجود اونها وجود تدریجی است، ما عنوان مقارنت را لازم نداریم، بلکه اجتماع زمانی اونها کافی است. اون چی که اثر شما گفتید دارد عنوان مقارنت است، به حکم واو و عطف معیت است. مقارنت و معیت در زمانیات چون که امور غیر قار ذاتند و ثباتی ندارند، تدریج الحصول مثل افعال صادره از ما. صلات امری است تدریجی الحصول، لذا در این قبیل از امور می‌فرمایند صرف اجتماع زمانی کفایت می‌کند، گرچه معیت نیست. واضح است که معیت هم نیست، چون این نیت الاقامه یک امر قلبی است، اون به یک آن حاصل می‌شود، علل خصوص به مبنایی که ما گفتیم علت محدثه و مبقیه همون صرف الوجود نیت است. یک اقامه حشره کرد، پس صرف الوجود این اقامه محقق شد. چیزی که ما در اینجا لازم داریم این است که لازم استمرار، چون استمرار اون کسانی که اتیان صلات رباعیه را جزء العله می دانستن، گفتیم این غیر معقول است چون مستلزم دور بود، اینا رو بیان شد قبلا. اینه که نمیشه بگیم، چیزی که هست اینجا اینه که معیت زمانیه و مقارنت زمانیه اینجا گفتنی نیست، چون اینا صلات تدریج الحصول است. چجوری میاد در ظرف زمانی که قصد اقامه محقق شد این در اونجا باشد؟ قصد اقامه یک آن است که امر قلبی قصد میکند، تمام میشه. صلات حداقل چند دقیقه لازم دارد که ابتدا شروع کند تا ختم پیدا کند. پس اینجا چه باید کرد؟ میگیم صرف اجتماع زمانی کافی است، یعنی در یک زمانی باشد که این زمان اون علت باشد، در این حال صلات رباعی هم باشد همین مقدار. این موقعی که اتیان به صلات کرد آیا علت هست یا نیست؟ چون اون علت عرض کردیم صرف الوجودش کفایت میکرد برای اینکه علت مبقیه هم باشد برای حکم به وجود تمام. بله، نیت مجردتن. خب اگر این شد، بنابراین ما عنوان معیت و مقارنت را اگر لازم نداشتیم که نداریم، این عنوان را ما نمیخواییم به واسطه استصحاب ثابت بکنیم تا شما بگوید آقا این عنوان امر عقلیون و اثر شرعی را شما مترتب بر امر عقلی کردید، یعنی اثبات اثر شرعی به واسطه امر عقلی میشود اصل مثبت. اینجور نیست. پس بنابراین در اون ظاهر روایت هم همینجوره، میگه ان کنت دخلت المدینه و این، یعنی به قصد اقامه، و سلیت بها، یعنی این ادامه پیدا کرد تا اینکه یک صلات رباعی هم ازت صادر شد، که در یعنی منتهی شد به زمانی که صلات رباعیه از شما صادر بشود. کجا بحث معیت و مقارنت رو ما در اینجا لازم داریم؟ انتهای زمانیه لازم است و این معنا حاصل می شود. پس بناهن الهازا در این فرض حکم می شود به اینکه صلات او باید پس از این تمام خوانده بشود، و راجع به اصل صلات صادر شده چه حکمی دارد؟ بناش در هر سه قسم به یک نحو بحث بکنیم. این یک صورت از اون صور ثلاثه ای که در اینجا مورد بحث است. پس اگر زمان صلات معلوم هست اما تقدم و تأخرش نسبت به عدول مشخص نیست، در این فرض طبق بیانی که عرض شد با استصحاب استمرار نیت حکم کردیم به این که بعد از این نمازهایی را که میخواد بخواند باید نماز را تمام بخواند، و موضوع با وجوب تمام گرچه وجدانیش برای ما وجود ندارد، ولی این موضوع تعبدی که اتیان به صلات رباعیه را شارع تنزیل فرموده است، منزله بقای قصد اقامه، تنزیل فرموده است منزله بقای قصد اقامه، این موضوع محقق است و یجب علیه تمام مادامی که در اون مدینه است. ما اصلا استصحاب تقدم صلات نکردیم، اصلا ما نه کاری به تقدم صلات داریم نه کاری به تأخر تقدم عدول. وجودی استصحاب وجودی کردیم، میگیم نیتی بود است، لذا عرض کردم فقط سریع رد شدم برای این جهت. از گردم که آقا اونی که متیقن است نیت اقامه، این نیت اقامه رو میگیم همینجور ادامه دارد تا زمانی که چی نماز رباعی خوانده است. نماز استصحاب وجودی هست و متیقن ما عبارت است از نیت اقامه ای که وجدانن برای این شخص حاصل است. پس این استصحاب اشکالی ندارد و حکم شود به وجوب تمام مادامی که شخص در اونجا هست. پس اگر کسی در جای قصد اقامه کرد اینا مبتلا بهه. بعد از آنی که قصد اقامه کرد اول ظهر نمازی خوانده اما نمیداند نمازش رو تمام خوانده یا قصر، و عدول هم کرده است اما نمیداند عدول قبل بوده یا بعد، اما نماز رو میداند اول وقت خوانده است، چی جوری بوده نمازی که خوانده است نمیدانه تمام خوانده یا قصر، و عدول هم که الان مسلم است برای او ساعت 3 بعد از ظهر عرض کردیم طبق مثال، نمیداند که عدول قبل از زوال بوده یا بعد از زوال. در چنین فرضی نمازی را که خوانده است حکمش بعداً بیان می‌کنیم، اما اینجا مادامی که در اونجا هست باید نماز را تمام بخواند. این محکوم می‌شود تعبداً به این که صلات قصد اقامه او باقی است تا زمان اتیان به صلات. ببینیم اصلا بحث تعبد در رابطه با تقدم یا تأخر یا معیت هیچ کدوم از اینا رو ما نمیاریم، نمیگیم که ما متعبد می‌شویم به تقدم صلات علی العدول تا بگین این معارض است با تقدم استصحاب عدم به اصطلاح تقدم عدول بر صلات. اونجور اون چی دارد؟ معارض دارد. این استصحاب را نمیاریم و نه استصحاب معیت و مقارنت بکنیم که اولا استصحاب معیت و مقارنت حالت سابقه ندارد، ثالثاً چی اصل مثبت، چون استصحاب عدمی عدم معیت خب نتیجه عکس میدهد، شما باید متعبد بشوید به قصر ده به هر حال. پس بنابراین ما استصحاب معیت نمیتوانیم بکنیم که ما اینکه استصحاب وجودی تقدم یا وجودی تقدم عدول یا وجودی تقدم صلات بر عدول، این استصحاب وجودی حالت سابقه ندارد. استصحابای عدمی اینها که نتیجه بگیریم عکس اون را و نقیض اون را، این استصحاب میشود اصل مثبت، چه در رابطه با عدم تقدم صلات بر عدول یا عدم تقدم عدول بر صلات یا عدم مقارنت. باقی میماند استصحابی که در اینجا داریم و بدون ای اشکالین همون استصحاب بقای نیتی است که وجدانن از این شخص صادر شده است الا زمان صدور صلات. چون شک ما هم در همینه دیگه که تا زمان صدور صلات آیا نیت اقامه ادامه داشته است یا نه. اگه عدول کرده است قبل از اتیان صلات ادامه نداشته، اگر عدول نکرده است ادامه داشته. پس نتیجتا ما شک داریم داریم که نیت اقامه او ادامه دارد تا زمان اتیان صلات یا نه. اگر متعبد شدیم به بقای نیت پس از یقین به اون تا زمان اتیان به صلات، یجب علیه تمام، یعنی موضوع حکم تعبدی ما که اتیان که اقامه عشره باشد تا زمان اتیان به صلات رباعیه به تعبد شرعی در اینجا ثابت می شود و نتیجه دن حکم شرعی که وجوب تمام هست بر او مترتب خواهد شد. این صورت اولا از صور ثلاثه و اما صورت دوم فردا انشاءالله. صلی الله علیه و محمد.